دو قرن سکوت، سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام، نوشته دکتر عبدالحسین زرین‌کوب.
روزهای آرام. در آن روزگاران که هیبت و شکوه دولت ساسانی، سرداران و امپراتوران روم را در پشت دروازه‌های قسطنطنیه به بیم و هراس می‌افکند، عربان نیز مانند سایر مردم روی نیاز به درگاه خسروان ایران می‌آورند و در بارگاه کسرا چون نیازمندان و درماندگان می‌آمدند و گشاد کار خیش را از آنان می‌طلبیدند. پیش از این نیز به درگاه شهریاران ایران جز از در فرمانبرداری در نیامده بودند. پیش از اسکندر بیابان عرب در زمره سرزمین‌هایی بود که به داریوش شاهنشاه ایران تعلق داشت. از آن پس نیز سران و پیران قوم بر درگاه پادشاه ایران در شمار پرستاران و فرمانبرداران بودند. در دوره‌ای که شاپور ذوالاکتاف هنوز از مادر نزاده بود، برخی از آنان به بحرین و کناره‌های دریای فارس به غارت آمده بودند. اما چنان که در تاریخ‌ها آورده‌اند، وقتی شاپور به زاد برآمد، آنها را ادب کرد و به جای خیش نشاند. در درگاه یزدگرد اول بزرگان حیره چون دست نشاندگان و گماشتگان ایران به شمار می آمدند و در روزگار نوشیروان تازیان سرزمین هاماوران نیز مانند تازیان حیره خراجگزار و دست نشانده ایران بودند. بادیهای ریگزار بیاب نجد و تهامه را دیگر آن قدر محل نبود که حکومت و سپاه ایران را به خیشتن کشاند، زیرا در این بیابانهای بی آب و هولناک و خیالنگیز از کشت و زر، بازار و کالا هیچ نشان نبود و جز مشتی عرب گرسنه و برهنه که چون غولان و دیوان همه جا بر سر اندکی آب و مشتی سبزه با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند، از آدمی نیز در آنجا کس اثری نمی دید جز آن بیابانهای هولناک هراس‌انگیز بیاب و گیاه که به رنج گرفتن و نگه داشتنش نمی ارزید. دیگر هر جا از سرزمین تازیان ارجی و بهایی داشت، اگر از آن روم نبود، در زیر نگین ایران بود و عربان که در این حدود سکونت داشتن، بارگاه خسروان را در مدائن کعبه نیاز و قبله مراد خیش می شمردن. در قصه ها هست که از شاعران عرب نیست کسانی چون اشعی به درگاه خسرو می آمدن و ستایش شاهنشاه مال و نعمت و فخر و شرف به دست می آوردن. در آن روزها خود این اندیشه هم که روزی تخت و تاج و ملک و گاه خسروان دست فرسود عربان و بینام و نشان گردد و کسانی که به بندگی و فرمانبرداری ایرانیان به خود میبالیدند روزی تخت و دیهیم شاهان و ملک و گاه خسروان را چون بازیچه‌ای بی ارزش و بها به کام و هوس زیر رو کنند، هرگز به خاطر کس نمیرسید. اما درست در همین روزگاران که ضعف معنوی و روحانی نیروی ظاهری و جسمانی دولت ساسانی را از درون می‌خورد و می‌کاست، نیروی معنوی بزرگ و بالنده از درون ریگزارهای قافر و هولناک بیابان عرب پدید آمد و اندک اندک بالید و فزونی یافت تا سرانجام شکوه و قدرت کسانی که پنجه بر پنجه روم می‌زدند به زور بازو و پنجه آنان را میتافتند، دست خوش تازیان گشت. ایرانیان در یمن. این بار فرمان روایی ایرانیان بر یمن با تندی و سختی بیشتری همراه بود. سپهبد وهرس با خشم و کینه بسیار به کشتن و شکنجه زنگیان پرداخت، زیرا این سرکشی آنها در دربار ایران چون کوششی برای برتری روم تلقی می شد. وهرس مرزبان یمن گشت و بدین گونه یمن در زیر فرمان روایی ایرانیان در آمد و خراج و ساو آن به درگاه خسرو گسیل گشت. مدت فرمان روایی وهرس در یمن درست روشن نیست. بلعمی 4 سال، دینوری 5 سال و مؤلف کتاب البدب و تاریخ 6 سال نوشته است. درباره فرجام زندگی او نیز این داستان را آوردند که چون مرگ خیش را نزدیک دید تیر و کمان بخواست و گفت مرا نگه دارید. پس کمان برگرفت و تیری بیفکند و گفت بنگرید تا تیر من به کجا افتد، دخمه من همانجا کنید. تیر او بدون سوی کنیسه افتاد و آنجا را تا امروز گور وهرس نام نهادن. درباره جانشین وهرس بین روایات تاریخ ها اختلاف است. بلعمی و کسانی که روایت خیش را از او گرفتند و نیز ابن اسیر و دیگران گفتند که وهرس را پسری بود مرزبان نام، انوشیروان ولایت یمن بدو داد و او مانند پدر خراج یمن به درگاه خسرو می فرستاد. شک نیست که مرزبان در آن هنگام نام خاصی نبوده است، بلکه حاکی از منصبی است که فرمان روایان زیر دست شاهنشاهان و کسانی که از دست او در بلاد عرب و دیگر شهرها حکم می راندن بر عهده داشتن. حمزه این جانشین وهرس را ولیست جان و مؤلف البداء التاریخ بنجان ابن وهرس نوشته است و مسعودی مردی از ایرانیان که سیهان می گفتند ثبت کرده است. در کامل ابن اسیر بعد از مرزبان ابن وهرس از بنیجان ابن مرزبان نام رفته است و این نیز قطعا صورتی از همون ولیسجان حمزه است. و چه اشتاق و معنی و حتی قرائت این نام از روی یقین محقق نیست. آنچه تقریبا از همه این روایات برمی آید آن است که جانشین وهرس از فرزندان او بوده است و این با سنن حکومت ساسانی سازگار به نظر می رسد. بعض مورخان روایت دیگری نیز در باب جانشین وهرس آوردند. می گویند انوشیروان بعد از وهرس زرین را عامل کرد و او جبار و مصروف بود. وقتی می خواست برنشیند کسی را می کشت و از میان اندام های بریده او می گذشت. انوشیروان بمرد و او به قولی همچنان بر یمن فرمان فرما بود و هرمز پسر انوشیروان او را از کار برکنار کرد. نام این زرین در بعضی روایات به صورت وین یا یین یا زین نیز آمده است. گفتند که او نیز از سواران بود. آنچه درباره خونریزی و تندخویی و شتابکاری او ذکر کردن نیز گویا از آن روست که وهرس و جانشینش به فرمان خسرو در آغاز سرکوب کردن زنگیان مجبور به شدت عملهایی بودند. روایات در نام مرزبانانی که بعد از او بودند از آنچه تا کنون گفته شد آشفته تر و بی سامان تر است. حمزه نام 8 تن از مرزبانان ایران را که بعد از کشته شدن سیف زیزن بر یمن فرمان رانده اند ذکر می کند. لیکن نام هایی که آورده است در نسخه چاپی از غلط و تصحیف بسیار خالی نیست. در فهرستی که او نقل کرده است، پس از وحرس فرمان روای یمن به ولیسجان رسیده است و پس از او هرزادان شهر فرمان روایی یافته است، آنگاه نوشجان و سپس مرزوان و پس از او پسرش هورخسرو به فرماندهی یمن نشستند. وی پس از هورخسرو فرمان روایی با دان ابن ساسان الجروان را یاد می کند و می گوید که غزوه های پیغمبر با قبایل عرب در زمان او بود و پس از او داوودی ابن هرمز ابن فیروز به فرماندهی یمن رسید و حمزه او را آخرین مرزبان ایرانی در یمن می شناسد. بعضی از این نام ها به صورت تحریف شده در مروج الذهب مسعودی نیز ذکر شده است، اما از روایت طبری و ابن عسیر چنین برمی آید که تا وقتی پادشاه ساسانی بازن را به ولایت یمن فرستاد، وحرس در پی یکدیگر بر جای وی فرمان روایی کردند. می نویسد که چون وحرس درگذشت، خسرو پسرش مرزبان ابن وحرز را فرمان ولایت یمن داد و چون او بمرد، پسر او را که وینجان نام داشت به فرماندهی آن ولایت نشاند. پس از او پسری را از آن او نامش خورخسرو به مرزبانی یمن گماشت. پس چند سالی ببود، هرمز بدین خورخسرو خشم گرفت و کس فرستاد تا به بند کرد و از یمن بیاوردش. هرمز خواست که او را بکشد. مردی از مهتران پارس که به دست او جامعی بود از آن انوشیروان که وقتی او را به خلعت داده بود بیاورد و بر سر هورخسرو برافکند. هرمز حرمت آن جامعه انوشیروان او را نکشت و او را به زندان فرستاد و مردی بفرستاد به یمن، نام او بازان ملک یمن بود. آنگاه که پیغمبر ما بیرون آمد به مکه، بازان تا عهد او بزیست و با مردمان یمن مسلمان شد. در این روایت چنان که پیداست، از داوودی بن هرمز پسر فیروز که بنا بر روایات حمزه خواهرزاده بازان بوده است، نامی در میان نیست. روایتی هم هست که پس از آن پیغمبر ما مازع جبل را آنجا فرستاد تا ایشان را امیری کرد و نبی و احکام اسلام بیاموخت ایشان را و ایشان بیاموختند و بشنیدند. بدین گونه در پایان دوره انوشیروان، گذشته از ولایت حیره که از دیرباز در تحت حمایت تیسفون قرار داشت، سرزمین یمن نیز در زیر لوای ساسانیان بود. ملوک کاندو قدرتی نداشتند و غسانی ها نیز دست نشانده رومیان بودند. در سایر بلاد عرب قدرتی و دولتی در کار نبود. در مکه، طائف و یثرب عربان و جهودان جز کشاورزی و بازرگانی و راهداری اندیشه‌ای نداشتند و این بلاد را خود آنقدر نبود که دولت پرعظمت و باشکوه ساسانی را از آن دغدغه‌ای و تشویشی به خاطر راه یابد. با این همه دولت ساسانی به رغم شکوه و عظمت ظاهری که داشت، به سختی روی به پستی و پریشانی می رفت. در پایان سلطنت نوشیروان، ایران وضعی سخت متزلزل داشت. سپاه یاغی بود و روحانیت روی در فساد داشت. فسادی که در وضع روحانی بود از قدرت و نفوذ موبدان برمی خواست. تشتت و اختلاف در عقاید و آرا پدید آمده بود و موبدان در ریا و تعصب و دروغ و رشوه غرق بودند. مزدک و پیش از او مانی برای آن که تحولی در اوضاع روحانی و دینی پدید آورند خود کوششی کردند، اما نتیجه‌ای نگرفتند. کار مزدک با مقاومت روحانیون و مخالفت سپاهیان مواجه شد و موجب فتنه و تباهی گشت. رای و تدبیر نوشیروان که با خشونتی بی اندازه توأم بود این فتنه را به ظاهر فرو نشاند، اما عدالتی که در افسانه‌ها به او نسبت داده‌اند نتوانست ریشه ظلم و فساد را یکسر از بن برآورد. از این رو با مرگ او باز روحانیون و سپاهیان سر به فتنه انگیزی برآوردند. سلطنت کوتاه هرمز با مخالفت روحانیون و سپاهیان به سر آمد و پرویز نیز با آن که در جنگ ها کامیابی هایی داشت از اشتغال به عشرت و هوس فرصت آن را نیافت که نظمی و نسقی به کارهای پریشان بدهد. جنگ های بیهوده او نیز با آن همه تجملی که جمع آورده بود جز آن که خزانه مملکت را تهی کند نتیجه‌ای نداد. فتنه‌ای که دست شیرویه را به خون پدر آلوده ساخت از نیرنگ سپاهیان و روحانیان بود و از آن پس این دو طبقه چنان سلطنت را بازیچه خیش کردند که دیگر از آن جز نامی نمانده بود. سرداران سپاه مانند شهربراز و پیروز و فرخ هرمز همان راهی را که پیش از آنها بهرام چوبین رفته بود پیش گرفتند. هر یک روزی چند تخت و تاج را غصب کردند. اردشیر خردسال پسر شیرویه، پوراندخت و آزرمیدخت نیز قدرت آن را نداشتند که با نفوذ و متامه سرداران برآیند. چند تن دیگر نیز که بر این تخت لرزان بی ثبات برآمدند یا کشته شدند یا از سلطنت خلع شدند. یزدگرد آخرین بازماندی تاجداری بود که از تخمه ساسانیان مانده بود، اما اونیز کاری از پیش نبرد و گرفتار سرنوشت شوم بدفرجامی شد که دولت و ملک ساسانیان را یکسره از میان برد. بدین گونه سپاهیان یاغی و روحانیون فاسد را پروای مملکتداری نبود و جز سودجویی و کامرانی خیش اندیشه دیگر نداشتند. پیشوران و کشاورزان نیز که بار سنگین مخارج آنان را بردوش داشتند در حفظ این اوضاع سودی گمان نمی بردند. بنابراین مملکت بر لبه بحر فنا رسیده بود و یک ضربت کافی بود که آن را به کام طوفان حوادث بیفکند. این ضربتی بود که عرب وارد آورد و مدت دو قرن دراز کشوری آباد و آراسته را عرصه دردناکترین طوفان حوادث کرد. آغاز یک فاجعه. سقوط نهاوند در سال 21 هجری، 14 قرن تاریخ برادسه و با شکوه ایران باستان را که از 7 قرن قبل از میلاد تا 7 قرن بعد از آن کشیده بود پایان بخشید. این حادثه فقط سقوط دولتی با عظمت نبود، سقوط دستگاهی فاسد و تباه بود، زیرا در پایان کار ساسانیان از پریشانی و بی سرانجامی در همه کارها فساد و تباهی راه داشت. جور و استبداد خسروان آسایش امنیت مردم را عریضه خطر می کرد و کشخویی و سوسرای موبدان اختلاف دینی را می افروخت و کچخویی و سوسرای موبدان اختلاف دینی را می افزود. از یک سو سخنان مانی و مزدک در عقاید عامه رخنه می انداخت و سوی دیگر نفوذ دین ترسایان در غرب و پیشرفت آیین بودا در شرق قدرت آیین زرتشت را می‌کاست. روحانیون نیز چنان در اوهام و تقالید کهن فرو رفته بودند که جز پروای آتشگاه‌ها و عواید و فواید آن را نمی‌داشتند و از عهده دفاع آیین خیش هم بر نمی‌آمدند. وحدت دینی در این روزگار تزلزلی تمام یافته بود و از فسادی که در اخلاق موبدان بود، هوشمندان قوم از آیین زرتشت سرخورده بودند و آیین تازه‌ای می‌جستند که جنبه اخلاقی و روحانی آن از دین زرتشت قوی‌تر باشد و رسم و آیین طبقاتی کهن را نیز در هم فرو ریزد. نفوذی که آیین ترسا در این ایام در ایران یافته بود از همین جا بود. عبث نیست که روز به ابن مرزبان یا چنان که بعدها خونده شد سلمان فارسی آیین ترسا گزید و باز خرسندی نیافت، ناچار در پی دینی تازه در شام و حجاز می رفت. باری از این روی بود که در این ایام زمینه افکار از هر جهت برای پذیرفتن دینی تازه آماده بود و دولت نیز که از آغاز عهد ساسانیان با دین توأم گشته بود دیگر از ضعف و سستی نمی توانست در برابر هیچ حمله ای تاب بیاورد و بدین گونه دستگاه دین و دولت با آن هرج و مرج خونالود و آن جور و بیداد شگفت‌انگیز که در پایان عهد ساسانیان وجود داشت دیگر چنان از هم گسیخته بود که هیچ امکان دوام و بقا نداشت. دستگاهی پریشان و کاری تباه بود که نیروی همت و ایمان ناچیزترین و کم‌مایه‌ترین قومی می‌توانست آن را از هم بپاشد و یکسره نابود و تباه کند. بوزانتیه یا چنان که امروز می‌گویند بیزانس که دشمن چندین سالی ایران بود نیز از بس خود در آن روزها گرفتاری داشت نتوانست این فرصت را به غنیمت گیرد و عرب که تا اون روزها هرگز خیال حمله به ایران را نیز در سر نمی پرورد جرأت این اقدام را یافت. بدین ترتیب کاری که دولت بزرگ روم با آیین قدیم ترسایی نتوانست در ایران از پیش ببرد، دولت خلیفه عرب با آیین نورسیده اسلام از پیش برد و جای خالی را که آیین ترسایی نتوانست بود پر کند آیین مسلمانی پر کرد. بدین گونه بود که اسلام بر مجوس پیروزی یافت. اما این حادثه هرچند در ظاهر خلاف آمد، عادت بود در معنی ضرورت داشت و اضطراب ناپذیر می نمود. سالها بود که خطر سقوط و فنا در کنار مرزها و پشت دروازه های دولت ساسانی می غرید. مردم که از جور فرمان روایان و فساد روحانیون به سطوح بودن آیین تازه را نویدی و بشارتی یافتن و از این رو بسا که به پیشواز آن می شتافتن. چنان که در کنار فرات یک جا گروهی از دهخانان جسر ساختن تا سپاه ابو عبید به خاک ایران بتازد و شهر شوشتر را یکی از بزرگان شهر به خیانت تسلیم عرب کرد و هرمزان حاکم آن بر سر این خیانت به اسارت رفت. در ولایاتی مانند ری و قمص و اصفهان و جرجان و تبرستان مردم جزیه را میپذیرفتند اما به جنگ آهنگ نداشتند و سببش آن بود که از بس دولت ساسانیان دچار بیدادی و پریشانی بود کس به دفاع از آن علاقه و رقبتی نداشت. از جمله آوردند که مرزبان اصفهان فازوسبان نام مردی بود با غیرت، چون دید که مردم را به جنگ عرب رغبت نیست و او را تنها می‌گذارند اصفهان را بگذاشت و با 30 تن از تیراندازان خیش راه کرمان پیش گرفت تا به یزگرد شهریار بپیوندد. اما تازیان در پی او رفتند، بازش آوردند و سرانجام صلح افتاد بران که جزیه بپردازند. و چون فازوسمان به اصفهان باز آمد مردم را سرزنش کرد که مرا تنها گذاشتید و به یاری برنخواستید. سزای شما همین است که جزیه به عربان بدهید. حتی از سواران بعضی به طیب خاطر مسلمانی را پذیرفتند و به بنی تمیم پیوستند، چنانکه سیاه اسواری با عده‌ای از یارانش که همه از بزرگان سپاه یزدگرد بودند، چون کر و فر تازیان بدیدند و از یزدگرد نومید شدند، به آیین مسلمانی گرویدند و حتی در بست و نشر اسلام نیز اهتمام کردند. همین نومیدی ها و ناخرسندی ها بود که عربان را در جنگ ساسانیان پیروزی داد و با سقوط ناوند عظمت و جلال خاندان کسرا را یکسره در هم ریخت. این پیروزی که اعراب در ناوند به دست آوردن، امکان هر گونه مقاومت جدی و مؤثری را که ممکن بود در برابر آنها روی دهد نیز از میان برد. در واقع این فتح ناوند در آن روزگاران پیروزی بزرگی بود، پیروزی قطعی ایمان و عدالت بر ظلم و فساد بود، پیروزی نهایی سادگی و فداکاری بر خودخواهی و تجمل پرستی بود. رفتار ساده اعراب در جنگ‌های قادسیه و جولا و پیروزی شگفت‌انگیزی که بدون آسانی برای آنها دست داد و به نصرت آسمانی می‌مانست، جنگجویان ایران را در نبرد به تردید می‌انداخت و جای آن نیز بود این اعراب که جای خسروان و مرزبانان پرشکوه و جلال ساسانی را می‌گرفتند، مردم ساده و بی‌پیرایه‌ای بودند که جز جبروت خدا را نمی‌دیدند. خلیفه آنها که در مدینه می‌زیست، از آن همه تجمل و تفنن که شاهان جهان را هست هیچ نداشت و مثل همه مردم بود. آنها نیز که از جانب او در شهرها و ولایت‌های تسخیر شده به حکومت می‌نشستند و جای مرزباران و کنارگان پادشاهان ساسانی بودند، زندگی ساده فقیرآلود زاهدانه یا سپاهانه داشتند. سلمان فارسی که بعدها از جانب عمر به حکومت مدائن رسید، نان جوین می‌خورد و جامعه پشمین می‌داشت و در مرز موت می‌گریست که از عقبه آخرت جز سبکباران نگذرند. و من با این همه اسباب دنیوی چگونه خواهم گذشت؟ از اسباب دنیوی نیز جز دواتی و لولعینی نداشت. این مایه سادگی سپاهانه یا زاهدانه البته شگفت‌انگیز بود و ناچار در دیده مردمی که از اینه تجمل و شکوه عمرا و بزرگان ساسانی را با اسرت و رنج با پرداخت مالیات ها و سخرها تأمین می کردن، اسلام را ارج و بهای فراوان می داد. در روزگاری که مردم ایران خسروان خیش را تا درجه خدایان می پرستیدند و با آنها از بیم و آزرم رویاروی نمی شدند و اگر نیز به درگاه می رفتن پنام در روی می کشیدند، چنان که در آتشگاه ها رسم بود عربان ساده دل وحشی تب با خلیفه پیغمبر خیش که امیر آنان بود در نهایت سادگی سلوک می کردن. خلیفه با آنها در مسجد می نشست و رای می زد و آنها نیز بسا که سخن وی را قطع می کردن و بر وی ایراد می گرفتن و این شیوه رفتار و اطوار ساده ناچار کسانی را که از احوال و اوضای حکومت خیش ستوه بودند بر آن می داشت که عربان و آیین تازه آنها را به دیده اعجاب و تحسین بنگرند. باری سقوط ناوند که نسب نامه دولت ساسانیان را ورق بر ورق به طوفان فناداد، بیدادی و تباهی شگفت‌انگیزی را که در آخر عهد ساسانیان بر همه شؤون ملک رخنه کرده بود پایان بخشید و دیوار فرو ریخته دولت ناپایداری را که موریانه فساد و بیداد آن را سست کرده بود و ضربه های کلنگ حوادث در ارکان آن تزلزل افکنده بود عرضه انهدام کرد. مقاومت های کوچک محلی که از آن پس از فتح ناوند در شهرها و دیه های ایران گاه در برابر عربان روی داد، البته بر مهاجران گران تمام شد، اما همه این مقاومت ها نتوانست سواران نیزه گذار را از ورود به کشور شهریاران و سرزمین جنگی سواران منع نماید. خروج زید بن علی. از رسوایی های بزرگ امویان در این دوره خشونت و قساوتی بود که در فرونشاندن قیام زید بن علی بن حسین و پسرش یحیی نشان دادند. این زید بن علی نخستین کسی بود از خاندان علی که پس از واقعه کربلا بر ضد بنی امیه طغیان کرد و در صدد به دست آوردن خلافت افتاد. وی یک چند پنهانی به دعوت مشغول می بود و زمینه شورش و خروج را آماده می کرد. در این مدت بسا که نهانگاه خیش را از بیم دشمنان عوض می کرد. گذشته از کوفه که در آن زمین افکار را برای خیش آماده کرده بود، چندی نیز به بصره رفت و در آنجا هم به جمع یاران و تیه همدستان پرداخت. با این همه وقتی نوبت اقدام فرا رسید، والی کوفه چنان پیش از او بسیج جنگ کرده بود که یاران زید را یارای مقاومت نماند و از پیرامون او پراکنده شدند. درباره داستان خروج او نوشتند که زید پیوسته سودای خلافت در سر داشت و بناویه می دانستند. پس اتفاق افتاد که حشام خلیفه اموی زید را به ودیعتی از خالد ابن عبدالله القصری امیر سابق کوفه که او را حشام بازداشته بود و مصادره کرده بود و یوسف ابن عمر را به جایش فرستاده بود متهم کرد و نامه به او نوشت تا پیش یوسف ابن عمر امیر کوفه رود. زید به کوفه رفت و یوسف از او آن حال پرسید. زید معترف نشد. یوسف را سوگند داد و بازگردانید. زید از کوفه بیرون آمد و روی به مدینه نهاد. کوفیان پیش او آمدند و گفتند 100,000 مرد شمسی زن داریم که همه در خدمت تو جان سپاری کنند. بازی است تا با تو تبعیت کنیم و به نوامیه اینجا اندکن و اگر از ما یک قبیله قصد ایشان کند همه را قهر تواند کرد تا به همه قبائل چه رسد. زید گفت من از عذر شما میترسم و میدانید که با جد من حسین چه کردید. ترک من گیرید که مرا این کار در خور نیست. ایشان او را به خدای تعالی سوگند دادند و به عهود و مواثیق مستحکم گردانیدند و مبالغه بسیار نبودند. زید به کوفه آمد و شیعه فوج فوج بیعت می کردند تا 15,000 مرد از اهل کوفه بیعت کردند به غیر از اهل مدائن و بصره و واسط و موصل خراسان. چون کار تمام شد آنگاه دعوت آشکار کرد و یوسف ابن عمر که از طرف بنامیه امیر کوفه بود لشکری جمع کرد و جنگی عظیم کردند و آخر لشکر زید متفرق شدند و او با اندک فوجی بماند و جنگی عظیم کرد. ناگاه به تیری که بر پیشانی او آمد کشته شد. یاران او را دفن کردند و آب بر سر او براندند تا گور او پیدا نباشد و او را از خاک بر نیارند. یوسف ابن عمر در جستن کالبد او سعی نمود و باز یافت و فرمود تا سلبش کردند و مدتی مصلوب بود. بعد از آنش بسوختند و خاکستر او را در فرات ریختند. پس از بدار زدن سرش را نیز به دمشق و سپس از آنجا به مکه و مدینه بردند. یکی از جهات آن که بنی امیه به آسانی توانستند یاران زید را مخور و پراکنده سازند آن بود که در بین پیروان او وحدت کلمه نبود و تا در آن میان از خوارج و کسانی که هیچ قصد نصرت و یاری او را نداشتند بسیار کسان بودند. ضعف و مسامحه مردم کوفه و دقت و مواظبت جاسوسان و منهیان بنی امیه نیز از اموری بود که سبب شکست زید و پیروزی امویان گشت. یحیی ابن زید. پس از زید پسرش یحیی در خراسان برخاست، اما او نیز مانند پدر کشته شد و با قتل او دست بنی امیه دیگر باره آلوده به خون یک بیگناه دیگر گشت. این یحیی در همان روزهایی که پدرش به یاری کوفیان با بنی امیه به ستیزه برخاست در کوفه جان خود را در خطر دید. از این رو اندکی بعد از قتل پدر